ساعت 11 این صدای رادیو فرداست. فعالیت‌های هسته‌ای ایران در 7 ماه آینده متوقف نخواهد شد. فعال دموکراسی‌خواه بحرینی به جرم پاره کردن عکس پادشاه این کشور به 3 سال زندان محکوم شد. لبنان می‌گوید آزمایش‌های DNA ثابت می‌کند که این کشور دختر و همسر سابق رهبر داعش را در اختیار دارد. روز بخیر شنوندگان گرامی، الهه روانشاد هستم با خبرها و گزارش‌های این ساعت. یک منبع آگاه نزدیک به تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران می‌گوید فعالیت‌های هسته‌ای بر اساس توافقنامه ژنو در 7 ماه آینده ادامه خواهد یافت. این منبع آگاه امروز جمعه به خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران گفت که بر اساس توافقنامه موقت ژنو ایران به تحقیق و توسعه در زمینه انرژی هسته‌ای ادامه خواهد داد و تغییری در این زمینه به وجود نخواهد آمد. وزرای امور خارجه ایران و گروه 5+1 روز 3 آذر ماه توافق کردند مذاکرات را تا روز 10 تیر ماه ادامه دهند. یک منبع آگاه دیگر پیشتر اعلام کرده بود که ممکن است طرفین پیش از اتمام این مهلت 7 ماهه به توافق جامع برسند. یک فعال دموکراسی خواه بحرینی به جرم پاره کردن عکس ملک حمد آل خلیفه پادشاه بحرین به 3 سال زندان محکوم شده است. به گزارش سرویس جهانی BBC، زینت الخاجه که از اعضای یکی از مطرح‌ترین خانواده‌های دگراندیش بحرینی است، به این حکم اعتراض نکرده چرا که دستگاه قضایی بحرین را مستقل نمی‌داند. سازمان عفو بین‌الملل در واکنش به این خبر گفته است که پاره کردن عکس رئیس دولت نباید جرم محسوب شود و از بحرین خواسته تا این حکم و دیگر احکام صادره علیه این فعال سیاسی را باطل کند. زینت الخاجه که تابعیت دوگانه بحرینی دانمارکی دارد از آغاز اعتراضات در بحرین تاکنون بارها زندانی شده است. وزیر کشور لبنان میگوید آزمایش‌های DNA ثابت می‌کند که این کشور دختر جوان ابوبکر البغدادی رهبر گروه داعش و همسر سابق او را در اختیار دارد. به گزارش آسوشیتد پرس، نهاد المشنوق وزیر کشور لبنان میگوید مادر این دختر که او هم در لبنان زندانی است، یکی از زنان سابق البغدادی است. نهاد المشنوق چهارشنبه شب در گفتگو با یکی از شبکه‌های خبری لبنان اعلام کرد که زن دستگیر شده که سجا الدولیمی نام دارد در حال حاضر حامله است و پیش از این 3 بار ازدواج کرده است. به گفته وزیر کشور لبنان این زن 1 بار با یکی از اعضای دولت سابق عراق ازدواج کرده و زود به پسر دارد. پس از آن 3 ماه همسر ابوبکر البغدادی بوده و از او 1 دختر 6 ساله دارد و در حال حاضر همسر 1 فلسطینی است و از او باردار است. روز 3 شنبه مقامات امنیتی لبنان اعلام کرده بودند که زن و پسر رهبر داعش را در مرز سوریه و لبنان دستگیر کردند، اما دولت عراق اعلام کرد که این زن همسر البغدادی نبوده است. و ما بودجه دفاعی ایالات متحده آمریکا معمولاً بالاترین بودجه در مقایسه با سایر کشورهاست، ولی آنچه که امسال در لایحه بودجه دفاعی این کشور جلب نظر می‌کند اختصاص یافتن اعتبارهایی برای مقابله با گروه حکومت اسلامی و همینطور برای کمک به شورشیان میانه رو مخالف بشار اسد است. بشنویم از همکارم شاهین بشیری.
مجلس نمایندگان ایالات متحده روز 5 شنبه 13 آذر ماه لایحه 584 میلیارد و 200 میلیون دلاری سیاست دفاعی آمریکا را تصویب کرد که به باراک اوباما اجازه می‌دهد اقدامات ارتش این کشور علیه گروه حکومت اسلامی را در عراق و سوریه گسترش دهد. به گزارش اسوشیتد پرس، لایحه یاد شده با 300 رأی موافق جمهوری‌خواهان و دموکرات‌های مجلس نمایندگان در برابر 119 رأی مخالف به تصویب رسید و این امکان را برای ارتش آمریکا فراهم می‌کند که علاوه بر افزایش 1% حقوق نیروهایش به ساخت کشتی، هواپیما و سایر ابزار و ادوات جنگی در سراسر کشور اعتبار اختصاص دهد. اما بودجه‌ای تا این حد بالا در بخش دفاعی از نظر سیاسی حاوی چه پیامی میتواند باشد؟ مهرزاد بروجردی استاد علوم سیاسی ساکن نیویورک در این زمینه به رادیو فردا میگوید:
این بودجه بالا مختص یک دوران خاص نیست، یک نوع نمیدونم حکومت جمهوری خواه یا دموکرات است. این به نظر من خواست دولت امریکاست که از ابزارهای مختلفی برای پیشبرد منافع و مقاصد خودش در دنیا استفاده بکنه. بنابراین یه بخشی از این میتونه حالت بازدارندگی داشته باشه که به کشورهای دیگه بده. برای شما نمیتونین فکر بکنین شوخی بکنین با یک کشوری که بودجه نظامیش در حدود 600 میلیارد دلار در سال است. این رقم کوچیکی نیست. یه بخش دیگه شم فکر میکنم که اون جنبه تهاجمیش رو هم نباید واقعا از قلم انداخت. به هر حال یک شیوهی که دولت امریکا میتونه خواست خودش رو به کرسی بشونه از طریق نیروی نظامی هست که همواره داره. امریکا یک نوع امپراتوری رو تشکیل میده که به طب مخارج بالا رو هم با خودش میکرد.
لایحه جدید دفاعی آمریکا به جنگ میان ایالات متحده و متحدان آن علیه گروه حکومت اسلامی در عراق و شام نیز توجه دارد، به طوری که برای افزایش حملات هوایی و اعزام 1500 نفر نیروی بیشتر به منطقه مبلغ 5 میلیارد دلار پیش بینی کرده است. لایحه دفاعی آمریکا در این حال به پنتاگون اجازه می‌دهد که برای آموزش و تجهیز شورشیان میانه رو سوریه در نبرد علیه بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه برنامه‌ریزی کند و اختیارات قانونی پیشین که تا 20 آذر اعتبار داشت را تمدید می‌کند. با توجه به اینکه پس از ظهور گروه خلافت اسلامی طی چند ماه اخیر مدتی بحث کنار رفتن بشار اسد از قدرت مسکوت مانده بود، اختصاص چنین بودجه‌ای چه معنایی دارد؟ مهرزاده بروجردی:
در این که دولت امریکا دوست داره آقای اسد در مستر قدرت نباشه فکر میکنم شکی نیست، ولی نباید خانش ما از این مسئله لزوماً به این معنی باشه که اختصاص دادن یک بودجه محدودی برای این شورشیان میانه رو واقعا به معنی این هست که دولت امریکا میخواد تغییر موضعی بده و یک درگیری جدی با حکومت سوریه بشه. به نظر من این بیشتر یک حالت سیاسی داره برای اطمینان بخشی به کشورهای مانند عربستان، ترکیه است که فشار میارن سر این مسئله. ولی واقعیتش این است که شما وقتی نگاه میکنین به سیاست‌های فعلی دولت امریکا و مسئله مشغله فکری که این حکومت اسلامی براشون ایجاد کرده، فکر میکنم خیلی منطقیه که به این استنباط برسیم مبارزه با آقای اسد امروزه در درجه دوم اهمیت قرار گرفته. به عبارتی دولت مردم امریکا از خودشون این سوال رو میکنن که خب اگر آقای اسد بیفته، آیا نیروهایی که ما داریم ازشون حمایت میکنیم توان این رو دارن که بخوان مدار قدرت رو در دست بگیرن، یا اینکه اون خلأ سیاسی که ایجاد میشه بیشتر کمک میکنه به همین گروه خلافت اسلامی؟
به گزارش اسوشیتد پرس، در جریان بررسی این لایحه برخی از نمایندگان با درگیر شدن بیشتر آمریکا در جنگ جدید خاورمیانه مخالفت کردند که از جمله جیم مک‌گاورن عضو دموکرات مجلس نمایندگان با اشاره به این لایحه گفت آمریکا بیشتر و بیشتر درگیر جنگ در عراق و سوریه می شود. لایحه جامع دفاعی آمریکا هفته آینده در مجلس سنا نیز به رأی گذاشته خواهد شد. اسوشیتد پرس می نویسد انتظار می رود در آن مجلس نیز تصویب شود.
شنوندگان گرامی رادیو فردا، می دونید که گذاشتن پیام و گفتن از هر آنچه که مد نظرتونه با شماست و رسوندن اون به گوش میلیون ها شنونده در ایران و جهان با ما.
استان فارس، شیراز، چهار طرفش که داری حرکت میکنی از شیراز میخوای خارج بشی، این مرا اون مرا جاده ها تمام اشغالیه که مردم از خونه هاشون میارن میریزن و مسائل ساختمانی که میان میریزن این مرا اون مرا جاده و یک صورت ناخوشایندی برای جاده و گردشگری به وجود آوردن. مردمی که این کارو میکنن فکر میکنن که دارن ضربه به رژیم اسلامی میزنن، ولی متاسفانه نمیدونن که دارن ضربه به خودشون میزنن، به زن بچه های خودمون، به نسل بعدی ما میزنیم. این کار رو نکن.
صفر صفر چهل و دو صفر دو بیست و یک دوازده بیست و یک دوازده. شب و روز در اختیار شماست.
موسیقی 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 دولت توان رفع حصر را ندارد. این اظهار نظر وزیر دادگستری بهانه‌ای شد تا این جمعه ساعت 6 عصر تهران توی برنامه ساعت 6 یک ساعت میزبان شما باشیم تا بشنویم درباره حصر رهبران اعتراضات 88، انتظار شما از حسن روحانی و تحلیلتون از ادامه این وضعیت. ایمیل ما 6@radiofarda.com.
6 ساعت و 50 دقیقه دیگه شنونده این برنامه خواهید بود، ولی الان بریم و بشنویم برنامه ملاقات، کاری از آرش حسنی.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در آبان ماه سال 92 ماموران واحد اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با مراجعه به منزل مسکونیش او و همسرش را بازداشت کردند. همسرش پس از تحمل چند ساعت بازداشت آزاد شد و نزد فرزند 5 سالهشان بازگشت. اما سهیل عربی 2 ماه را در سلولهای انفرادی بند 2 الف سپاه در زندان اوین تحت بازجویی بود. پس از دوره بازداشت اولیه، آقای عربی با چند پرونده که در شعب مختلف دادگاه انقلاب اسلامی و دادگاه کیفری استان برای او گشوده شده بود، به بند 350 زندان اوین انتقال یافت. عمده اتهامات درج شده در پرونده سهیل عربی از فعالیت‌های او در فضای اینترنتی به ویژه صفحات فیسبوکی او در شبکه اجتماعی اینترنتی فیسبوک ناشی می‌شد. او علاوه بر صفحه شخصی خود، چند صفحه عمومی دیگر در فیسبوک را مدیریت می‌کرد که مطالب همین صفحات برای او پرونده‌های اتهاماتی چندگانه‌ای را رقم زدند. در اسفند ماه سال 92، این زندانی سیاسی و عقیدتی برای دفاع از خود در برابر اتهامات چندگانه‌ای که در چند پرونده و چند شعبه مختلف دادگاه بررسی می‌شد، در این دادگاه‌ها حاضر شد. یکی از پرونده‌های این فعال اینترنتی با اتهام سب النبی و توهین به پیامبر اسلام به شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی مدیر خراسانی ارسال شد که در نهایت این شعبه از دادگاه کیفری در شهریور ماه سال 93 برای آقای عربی حکم اعدام صادر کرد. گفته می شود مطالب منتشر شده در صفحه فیسبوکی به نام فیسبوک دین فشارکی و صفحه نسلی که دیگر نمی خواهد نسل سوخته باشد باعث شده تا حکم اعدام برای آقای عربی رقم بخورد. در این صفحات مطالبی انتقادی در قالب طنز در ارتباط با موضوعات دین اسلام، سیاست و شرایط روز جامعه ایران طرح و منتشر می شد. پرونده اتهامی دیگر سهیل عربی در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی با اتهاماتی چون توهین به رهبر جمهوری اسلامی و توهین به رئیس جمهوری ایران و همچنین تبلیغ علیه نظام تشکیل و بررسی شد و او در نهایت به تحمل 3 سال حبس تعزیری از بابت این پرونده و اتهامات محکوم شد. این حکم در شعبه 54 دادگاه تجدید نظر عیناً تایید شده است. اما پرونده دیگری که برای سهیل عربی تشکیل شده، اتهاماتی همچون توهین به صدرالدین شریعتی، ریاست پیشین دانشگاه علامه طباطبایی و توهین به غلامعلی حدادادل، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی را در بر می‌گیرد که آقای عربی از بابت این اتهامات و این پرونده به پرداخت 500 هزار تومان جزای نقدی و همچنین تحمل 30 ضرب شلاق محکوم شده است. وکلای این فعال اینترنتی نسبت به حکم اعدام و این حکم اخیر درخواست تجدید نظرخواهی داده اند و آقای عربی در حالی که سرنوشت حکم اعدام صادره در مرحله تجدید نظرخواهی را انتظار می کشد، دوره محکومیت 3 سال زندان از پرونده اتهامی دیگر خود را تحمل می کند. سهیل عربی دوره زندان خود را در بند 350 زندان اوین که محل نگاهداری زندانیان سیاسی و عقیدتی در این زندان است می گذراند.
برنامه ملاقات کاری بود از آرش حسنیا و ما شماره پیامگیر رادیو فردا رو یک بار دیگه براتون اعلام میکنم. 0042 02 21 12 21 12. نذارید حرفی ناگفته باقی بمونه.